بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت تک تک عزیزان، عزاداران ابا عبدالله علیه السلام، خیلی خوش آمدید. خیلی خدا رو شاکریم که امشب هم توفیق داریم تا برگزار کننده و اقامه کننده ی اعضای سید الشهدا باشیم. به لطف خدا در این 10 شب، در این 11 شب میخواستیم 11 تا سوال رو در پیش منبرها با هم حل کنیم. شب اول این سوال رو پاسخ دادیم که چه کسی واقعه عاشورا رو دیده، یا اصلا صحت گزاره‌های تاریخی بر چه اساسه. جواب دادیم، گفتیم که یه جواب مفصل دادیم و یک جواب اجمالی دادیم که گفتیم 2 دسته راوی کربلا ما داریم. 1 دسته خود اهل بیت علیهم السلام، مثل حضرت زینب، امام سجاد و امام باقر علیه السلام بودن که واقعه عاشورا رو برای ما روایت کردن و ریز به ریز گفتن. 1 دسته شاهدان عینی بودن که در اونجا بودن، یا کاتبان و روزنامه نگاران دربار عمر سعد بودن، یا از اصحاب امام حسین بودن که اینها یادداشت کردن. این شب اول. شب دوم که دیشب بود و در واقع شب سوم محرم بود، این سوال رو پاسخ دادیم که دلیل قیام امام حسین علیه السلام چه چیزی بود. گفتیم علتهای متعددی ذکر شده، تشکیل حکومت، عرضم به حضورتون ایستادن در مقابل ظلم، علتهای متعددی ذکر شده، ولی در یک کلمه امر به معروف همش جمع میشه. گفتیم حالا این در 3 محور بود: 1. اینکه مردم معروف و منکر رو بشناسن. 2. اینکه یک عده معروف رو جای منکر میشناختن و منکر رو جای معروف میشناختن. امام قیام کردن تا این مسئله هم درست بشه. و 3. قیام کردن تا الا الابد و تا روز قیامت هیچ حاکم ظالم و معصیتکاری احساس امنیت نداشته باشه و رگ غیرت مردم در مقابل معصیت رو بیدار کردن. و اگه اون قیام نبود، هیچ کس دیگه تا قیامت در مقابل حاکم معصیتکار و فاسق قیام نمی کرد. این 2 شب گذشته بود. امشب به لطف خدا میخوایم مسئله شفاعت اهل بیت علیهم السلام رو یک بار مرور کنیم، ببینیم چی هست و شبهاتی که بیشتر از فرقه وهابیت هست رو یه خورده مرور کنیم ببینیم چیه. اولا ببینیم کلمه شفاعت از ماده شین، فا و عینه، از شفع به معنای زوج. میگیم نماز وتر و شفع، شفع یعنی زوج یا دوتا یا 2 چیزی که به هم زمیمن. پس شفاعت یعنی زمیمه شدن 2 چیز به هم دیگه. این معنای لغویش. اما معنای اصطلاحیش چیه؟ اون معنای خود کلمه بود. این معنای اصطلاحیشه، یعنی آقا یک موجودی هست، اولا همه موجودات یک رشدی به حساب خودشون دارن. حالا یک موجودی هست به خاطر یه نقص یا کاستی که داره نمیتونه رشد کنه. این موجود نقص داره، نمیتونه رشد کنه. یه موجود دیگه میاد و به خاطر قدرتی که داره، قدرت خودش رو زمیمه میکنه به این موجود ضعیفتر و باعث میشه نقص این موجود برطرف بشه و رشد کنه. چی شد؟ یه موجودی بود که نقص داشت، یه موجودی بود که این نقص رو نداشت و قدرت داشت. این موجود به این یکی زمیمه شد و باعث رشد این یکی شد. به این فرایند اصطلاحاً میگن شفاعت، که یک موجود قویتر نقص یک موجود ضعیفتر رو برطرف کنه تا این موجود رشد کنه. حالا ما 2 جور شفاعت داریم. یک شفاعت تکوینی داریم، یک شفاعت تشریعی داریم. 2 تاشو توضیح میدم، حالا اصطلاحاتش یه ذره سنگین به نظر میاد. شفاعت تکوینی یعنی چی؟ یعنی آقا توی عالم، توی دنیا، هر جا رو نگاه کنیم ما شفاعت رو میبینیم. یعنی این بذری که زیر خاکه، این یک موجودیه که نقص داره، کاستی داره که نمیتونه رشد کنه، باید یه سری چیزا بهش برسه تا رشد کنه. چه موجودی این چیزا رو بهش میرسونه؟ مثلا خورشید. به این رابطه خورشید و بذر میگن شفاعت. خورشید به واسطه قدرتی که داره نقص و کاستی بذر رو برطرف میکنه تا این بتونه رشد کنه. به این میگن شفاعت تکوینی. یعنی اون کسی که منکر شفاعته، منکر حقایق عالمه، یه چیزی که همه جای عالم دیده میشه این شفاعت. به این میگن شفاعت تکوینی، یعنی همه موجودات ضعیف و قوی به هم چفت میشن، زمیمه میشن تا موجود ضعیف رشد کنه. این شفاعت تکوینی. اما شفاعت تشریعی چیه؟ شفاعتیه که مخصوص انسانهاه، یعنی انسانها در مسیر رشدشون یک سری نقضها، یک سری کاستیها، یک سری گناهانی دارن که مانع رشدشون میشه. یک وجود مقدس، یک وجود متعالی تر میاد و قدرت خودش رو زمیمه میکنه به این انسان ضعیف، به این انسان گناهکار، به واسطه زمیمه قدرت اون موجود قدرتمندتر به این موجود ضعیف که انسان باشه، گناهانش بخشیده میشه و رشد میکنه. پس شفاعت رو دیگه تعریفش رو گفتیم و اقسامش. حالا این شفاعتی که تعریفش رو گفتیم دو تا رکن داره. رکن اول شفاعت کننده، رکن دوم شفاعت شونده. یعنی مثل اون بذر و خورشید، اون فرد وجود مقدس که شفاعت میکنه و اون وجود انسان گناهکاری که شفاعت رو میپذیره. شفاعت کننده و شفاعت شونده. در شفاعت این دو نفر وجود دارن. حالا اینا رو میخواییم بگیم تا یه سری شبهات رو مرور کنیم. شفاعت کننده ها چه کسانی هستن؟ گفتیم شفاعت تکوینی رو کاری نداریم. شفاعت تشریعی، شفاعتی که مربوط به انسان های، شفاعت کننده ها چند دسته هستن؟ خدای متعال در قرآن کریم سه دسته از شفیعان و شفاعت کننده ها رو معرفی کردن. نفر اول خود خدای متعال که در یک سری از آیات فرمودن که فقط خدا شفیع هست. پس نفر اولی که شفاعت کننده هست خود خداه. یعنی چی؟ نفر اولی که ضعف موجوداتی مثل انسان رو برطرف میکنه تا رشد کنن. شفاعت کننده دوم در آیات قرآن فرشتگان معرفی شدن. و شفاعت کننده سوم کسانی هستن که خدا به آنها اذن داده. یعنی هر کس رو که خدا خواسته باشه و خدا بهش اذن داده باشه، اون فرد میتونه شفاعت کننده باشه و میتونه نقص سایر انسانها رو برطرف کنه تا اونها رشد کنن. اینقدر تاکید میکنم برای اینکه یه خورده تو ذهنمون بمونه انشالله. پس این گفتیم دو رکن شفاعت داشت، شفاعت کننده و شفاعت شونده. شفاعت کننده گفتیم دسته سوم کسانی بودن که خدا به آنها اذن داده. یعنی چه کسانی؟ اهل بیت علیهم السلام. این رو روایات متواتر شیعه و سنی داریم که توی قرآن جایی که گفتن کسانی که خدا به آنها اذن داده یعنی اهل بیت. پس شفاعت کننده برای انسان‌ها شدن اهل بیت علیهم السلام. شفاعت شونده چه کسانی هن؟ انسان‌ها، همه انسان‌ها. حالا بحثمون اینجاست. شفاعت شونده چه شرایطی باید داشته باشه تا بتونه از شفاعت کننده استفاده کنه؟ چون نور خورشید که همیشه هست، خورشید نورش رو قطع نمی‌کنه، مگر اینکه کسی بیاد توی زیرزمین یه جای مسقفی که نتونه از نور استفاده کنه. می‌خوایم ببینیم شفاعت شونده که انسان‌ها باشن چه شرایطی باید داشته باشن. در قرآن کریم، حالا چون وقت نیست من خیلی آیات رو ریز بریز نمی‌خونم، نتیجه‌اش رو خدمتتون عرض می‌کنم، سه شرط برای شفاعت شونده ذکر شده. شرط اول اینه که ایمان به خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. یعنی کسی که ایمان نداشته باشه به خدا و اهل بیت یا به خدا و پیامبران نمیتونه از شفاعت اهل بیت استفاده کنه. نه اینکه اهل بیت نخوان، نه، خود اون فرد نمیتونه. شرط دوم شفاعت شونده اینه که از کار خودش اظهار ندامت و پشیمانی کنه از عمق وجودش. یعنی آقا اگر کسی یک کار اشتباهی رو انجام داد، یک نقصی رو به خودش وارد کرد، یک کاستی رو به خودش وارد کرد که مانع رشدش شد، مثلا چی؟ آقا کبر ورزید، حسد در خودش راه داد، اینا مانع رشدش میشن، و از اینها ابراز پشیمانی نکرد، از این تکبر خودش پشیمون نشد، این فرد نمیتونه امید به شفاعت اهل بیت داشته باشه. چون شفاعت شونده بودن یه شرایطی داره. یعنی خود خدا گفته که آقا اگر از گناهت، از اون گناه بالخصوصت پشیمون نشی، اهل بیت نمیتونن تو رو شفاعت کنن چون تو پشیمون شد. نه اینکه اهل بیت ناتوان باشن، نه، تو خودت رو از معرض شفاعت اونها کنار کشیدی. پس شرط اول شفاعت شونده بودن این بود که ایمان به خدا و پیامبر و اهل بیت داشته باشیم. شرط دوم این بود که آقا از اون گناه بالخصوص پشیمون بشیم و اگر پشیمون نشیم شفاعتی در کار نیست. این رو باید حل کنیم برای خودمون انشاءالله. شرط دوم. شرط سوم چیه؟ که فرد شفاعت شونده بین خودش و اهل بیت علیهم السلام یک سنخیتی به وجود بیاره، یک شباهتی بین خودش و اهل بیت به وجود بیاره. یعنی اگر کسی باشه ایمان به خدا داشته باشه، از کار خودش هم پشیمون شده باشه، ولی به هیچ اندازه خودش رو به اهل بیت شبیه نکرده باشه، نمیتونه از شفاعت اهل بیت استفاده کنه. نمیتونه، نه اینکه اهل بیت شفاعت نکنن، نه، اینجور نیست که اونا نخوان، نه، فرد نمیتونه استفاده کنه از شفاعت. بر چه مبنای این حرفا رو میزنیم؟ بر مبنای قرآن. یعنی قاعده اینه هر فرد به هر اندازه شبیه اهل بیت شده باشه، به همون اندازه میتونه از شفاعت اهل بیت بهره مند بشه. شفاعت هم لزوما مال انسان گناهکار نیستا. کسی که گناه داره با شفاعت اهل بیت گناهش آمرزیده میشه، کسی که گناه نداشته باشه ترفیع درجه پیدا میکنه، چون مراتب رسیدن به خدا بی نهایته. پس همه به شفاعت اهل بیت نیاز دارن، یا برای آمرزش گناه یا برای ترفیع درجه. لذا اگر کسی این سه شرط رو نداشته باشه، یعنی ایمان به خدا نداشته باشه، از کاری که کرده پشیمون نشده باشه و خودش رو شبیه اهل بیت علیهم السلام نکرده باشه، این فرد نمیتونه از شفاعت اهل بیت استفاده کنه. مثل بذری رو فرض کنیم که توی زیرزمین یه خونه کاشته شده. این بذر رشد نمیکنه چون نور خورشید بهش نمیرسه. آیا میتونه خورشید رو نکوهش کنه که آقا تقصیر توئه که من رشد نمیکنم، تو منو شفاعت نکردی تا رشد کنم؟ میگن نه، تو خودت رفتی تو زیرزمین جایی که نور خورشید بهت نرسه. جمع کنم بحثو. پس معنای درست شفاعت اینه که بیشترین تأثیر و بیشترین تحول و بیشترین حرکت در شفاعت شونده اتفاق میفته، نه در شفاعت کننده. اینجوری نیست که ما آدم ها هر کاری دلمون خواست بکنیم پشیمون نشیم، توبه نکنیم و منتظر باشیم ابو عبدالله علیه السلام روز قیامت گردنشون رو کج کنن کار ما را بندازن. اینجوری نیست. ما نمیتونیم بهرمند بشیم از شفاعت. در مقوله شفاعت بیشترین کار و بیشترین حرکت رو خود شفاعت شونده انجام میده. این معنای شفاعت که سه تا رکن برای شفاعت شونده هست و شفاعت کننده هم اهل بیتن. چند اشکال به مبحث شفاعت وارد میشه. عموم فرقه های مسلمین بحث شفاعت رو قبول دارن، فقط وهابی ها بحث شفاعت رو قبول ندارن، اون هم در یک مقوله خاصی. اشکالشون چیه؟ شبهشون چیه؟ میگن این شفاعتی که شما از اهل بیتتون میخواید مغایره با توحیده. فقط خدایی که میتونه شفاعت کنه، فقط خدایی که میتونه نقص موجودات رو برطرف کنه تا اینها بتونن رشد کنن. آیه قرآن رو هم بهش استناد میکنن که خدا میگه هیچ کس رو جز خدا نخوانید و از هیچ کس جز خدا کمک نخواهید. جواب اینها واضحه. یعنی اگه جوابم نمیدادیم اینها که قرآن رو ورق میزدن متوجه پاسخ خودشون میشدن، چون خود خدای متعال میفرماید الا، هیچ کس حق شفاعت نداره الا اون کسی که خود خدا بهش اذن داده باشه. علاوه بر این احادیث متواتری از خود اهل تسنن در کتابهاشون نقل شده. شفاعت رو توضیح دادیم، ارکانش رو گفتیم، اقسامش هم گفته شد و گفتیم شفاعت به معنای درست یعنی فرد شفاعت شونده اولا ایمان داشته باشه، ثانیاً از کار خودش پشیمون شده باشه، و ثالثاً شباهتی بین خودش و اهل بیت ایجاد کنه تا بتونه از شفاعت استفاده کنه. هدیه به روح امام و شهدا صلوات الله علیهم.